بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العراضین الحجت ثانی عشر روحی و الله العالمین له الفدا. امر دوم از اموری که در مسئله تخلی بحث وجوب ستر عورت باید گفت اینه که وجوب ستر عورت مطلقه، خواه محارم باشه مثل برادر، خواهر، مادر، پدر، فقط زن و شوهر استثناء شده و خواه غیر محارم باشه. چه مرد باشه چه زن باشه، حتی از دیوانه ممیز و طفل ممیز هم باید ستر عورت کرد، حتی از اونا هم باید ستر عورت. دلیل بر این اطلاق همون اطلاق ادله وجود ستر. چون ادله وجود ستر یا آیه بود یا روایت، آیه به طور مطلق می فرمود که یغضوا ابصارهم یا یغضضن ابصارهن، دیگه نفرمود محرم باشه غیر محرم باشه، مرد باشه زن باشه، فرمود که باید ستر عورت کنه از کسی که داره میبینه. در روایات هم که صریحا فرمود بر شما واجبه که در تخلی خود رو از ناظر مدرک بپوشانید یا در حمام لنگ ببندید. سریعاً گفت لنگ ببندی، دیگه اینجا فرق نمی کنه مادر باشه، خواهر باشه، مادر باشه، کسی دیگه باشه، هیچ فرقی نمی کنه، بالاخره اینجوریه دیگه، تفاوتی نداره. بله، از طفل غیر ممیز، از دیوانه غیر ممیز لازم نیست ستر عورت کنید، چون آنها فاقد ادراک و شعور هستند، درک ندارن، اینا شعور ندارن، فاقد ادراک و شعور. امر سوم از اموری که در این بخش باید بپردازم اینه که نظر به عورت دیوانه ممیز یا طفل ممیز حرام. چون بعضی از روایات اطلاق داره و فقها بر این مسئله تسالم کردند، ارتکاز متشرع هم موافق با تسالم فقها هست. روایاتی که دیدن عورت اطفال رو جایز میدونن انصراف داره، به اطفالی که ممیز نیستن، غیر ممیز هست، کودک بچه هست، نوزاده، چیزی نمی فهمه. خب اونا نگاه کردن حروم نیست، داره پوشکش عوض می کنه، این مگس رو نمی فهمه تا چاره. این اصلا انصراف به بچه های غیر ممیز داره، نه به بچه های ممیز، اصلا مشخصه. امر چهارم از اموری که درباره این مسئله باید بگم درباره معنای عورته. خب فقیه به دنبال اینه که موضوعش بشناسه تا بتونه حکم رو پیدا کنه، اول موضوع شناسی میکنه بعد حکم سازی میکنه. معنای عورت، مرحوم سید در عروه نوشت عورت مرد همون جلو و عقب و دو تا بیضه هست و عورت زن جلو و عقبشه. حق با سیده، چون روایات این همین تعبیر سید رو داره. منتها در روایات بعضی از تعابیر دیگری هم هست، مثل تعبیر به فرج، مثل تعبیر به سوءه، سوءه یعنی بد، زشت، زشتگاه طرف، سوءه. فقها گفتن که این تعابیر الفاظ مترادف، مثل انسان و بشر. وجه در این تعبیر هم به خاطر اینه که قرآن و روایات میخوان حیا را در میان زن و مرد و جامعه ترویج بدن. اساساً طبیعت بشر هم زشت میدونه که متنفره از این که اسمهای عورت رو ببره، بدشون میاد، میگن چقدر بی‌ادبه. لذا قرآن و روایات که در رأس آدابه طبیعتاً الفاظی میاره که حیا رو به مردم آموزش بده، که حیا از چشم بچه ها و دختران و خانواده شما نه باش، من دنبال اینه که حیا رو بشکنه نابود کنه، شما سعی نکنید حیا بشکن نابود بشه، حیا رو حفظ کنید. آیا بیش از این مقدار حرام است نگاه بکنم؟ مثلا مادر بخواد سینه بچه‌ش رو ببینه، شکم بچه‌ش رو ببینه، پشتش رو ببینه، زانوی بچه رو میبینه، شورت های منزل میپوشن، میفرماید نه اینجا دیگه حرام نیست. چون ادله ما بیش از این دلالت نداره. حرمت نکاح نگاه، حرمت نگاه رو محدود به همین و قبول و دوبول و در زنان و در مردان قبول و دوبول و بیزتان کرد، بیش از این دیگه نکرد. پیش مامان بچه های ممیز بالغ سعی کنن که باید این کارو کنن که بپوشونن، واجبه بر اینا که بپوشونن، به اینا یاد بدن. حالا دختری شد الان 9 ساله 10 ساله دیگه مادر حق نداره که این دو قسمت رو نگاه کنه، اما بقیه جاهای بدن سبیهش مشکلی نداره. و از اون طرف هم مرده ها هم همینطوره، هیچ فرق نمی کنن. برای ماها نامحرم، برای مهارم بحث کنم. مثلا دو تا طلبه هموش ره هم اتاقه، خب بالاخره پاش می بینن، لباس رو عوض می کنن، آدم بدن رو می بینن، اون اشکال نداره، گناه. حالا گرچه هم در روایت داده که دیدنش محدوده یا مستحبه که، اما خب در حضور ما حمام بینیم دیگه، حمام تا کجا قسمت پوشیده هست. منظور اینه. بله یا به قول حضوری، بله استخرهایی که الان، خب استخره خانوم ها که میرن، آقایون که میرن، اینا مشکلی نداره، فقط اون حد دیست که مثلا باید خدمت پس کنم که اسلام اونقدر سلامینش روشنه و دستوراتش وحیانیه که برای سیانت از بشر یک ذره سختگیری نکرد. حالا من و تو ممکنه که از سختگیری بفهمیم، ولی بین و بین الله سیانت از بشر هیچ جای دنیا نمیتونی پیدا کنی به اندازه قانون مترقی فقه آل محمد صلی الله علیه و آله. هیچ جا نمیتونی به این اندازه پیدا کنی. میدید فکر ما غنیه. حالا من روایتم بخونم. یکی از روایات مرسله ابی یحیای واسطی است، مرسله است روایات، ان بعض اصحابه، نام نبود کیه، خامی ارسالش هم اینجاست دیگه، گفت ان بعض اصحاب میشه، نام مرویان هم رو نقل کرد که کی به اشتباهیت کرد. ان ابی الحسن المازی علیه السلام، از ابی الحسن مازی، ما زمانی میدونی که این واژه است، شما تو علم رجال کار کردی، ابی الحسن مازی به کی میگن؟ آقای مانسان اون سبن جعفر دیه، چون آقا بیچاره خیلی زندان می بردنش، یه جوری می کردن که فرمودن که قال، فرمود العورت و عورتان، گفت دو تا عورت بیشتر نداریم، القبول و دبور. پس فرمود که و دبور مستورون بل الیتن، گفت دبور کجاست؟ دبور رو تعریف کرد، گفت دبور همون جاییه که خدمت سرطن دو طرفش دارای الیه هست. الیه همون نشیمنگاه رو میگن دیگه، دنبه رو میگن دیگه، حالا میگن دنبه دان. فعضا ستر تل قضید و بیزتین فقط ستر تل اوله. وقتی که حالت مردانگی و بیزه هاش پوشیده بشه، در واقع عورت پوشیده شد، عورت پوشیده شد. این تو وسائل شیعه هست، جلد یک صفحه 365، از این 20 جلدی ها، حدیث 2 باب 4 من ابواب آداب الحمام. ظاهر این روایت اینه که مردها لازم نیست که عقبشون الیه ها رو بپوشونن. چرا؟ چون دبور و آلت الیه هاشو نمیگن، الیه ها دبور رو میپوشونه، الیه ها دبور رو میپوشونه. فقط همون آلت مردانگی و بیزه هاشون رو بپوشونن، دیگه نیازی به پشت نیست. حدیث اینو میگه. و همچنین مرسله کلینی، در مرسله کلینی داره که میگه که فعمت دوبار فقط تطرف هل الیتان. اینجا هم همین میگه، میگه که میگه دوبار پشت شما رو که دوتا الیه پوشونده، نیازی به پوشوندن نیست. و اما القبول جلوتون رو فستر رو به یده، معلوم بود اونجا وقت لباس نبود دیگه، فستر رو به یده با دست بپوشونه. این هم همون آدرسه دیگه، نیاز نیست با آدرس بدم. این همون 365 منتها حدیث 3. پس در واقع این دو تا مرسله متوجه شدیم که مفهوم دوبر الیه رو نمیگن، اونی که در مفهوم دوبر هست عجیبه. مثلا ولذا اگر سیدم تو عربه نوشت که فر رجل القبول و بیزتان و دوبر، دیگه نمیشه ول الیتان، الیه رو نیاورد. هدف من اینه، اینگه الیه رو نیاورد دقیقا این مطابقه با روایته. اگر چیز بود الیه رو میاورد. راجو فرمودید این جهت خدمت رو عرض کنم که اینجا حالا اون بحثای ریبه با امثاله این اونو بحث خارجیه، فعلا تو مفهوم شناسی هستیم، اونو بحث خارجیه که باید توی مسئله ششم بهتون میگه اونجا میره. حالا فعلا تو مثال مفهوم شناسی سریع فتح رو ساده نکنید افتی کنه خدمت رو همه دو برها را آزاد کنید، نه خصوصا هم فعلا اول کاری تو مفهوم شناسی هست. یه در بری توی اینستاگرام بنویسی از این بعد دیگه همه اینجوری بیان بیرون. این نیست تو مفهوم شناسی. دیروز هم سوال کردم درس دیروز درسی که آقا این دو تا حدیث مرسله هست، به حدیث های مرسله که نمیشه تمسک کرد. اونجا جواب دادیم، گفتیم ببین این ارسال ضرری نداره، آسیبی نمیزنه این ارسال، چرا؟ برای خاطر این که یک امر عقلاییه. در امور عقلایی اگر نظری رو ائمه بفرمایند که مطابق با سیره عقلا، مطابق با امر عقلاییه، اگرچه سندش هم ضعیف باشه مشکلی ایجاد نمیکنه، چون خود سیره حجته، خود امر عقلایی تیه حجته. اینم که حل شد مشکلش. بله، بعضی از روایات تعمیم دادن، بله، مثل روایت قرب الاسناد عن الحسین بن الوان عن جعفر عن ابیه علیه السلام انه قال، اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتها والعورت ما بین سره والرکبه. خب میدونی که زن اگر ازدواج کنه مرد همه چشه که میتونی ببینه، درسته یا نه؟ ولی ایشون میگه که مرد اگر با کنیزش ازدواج کنه، نه منظورش اینه که مرد نمیتونه ببینه، منظورش اینه که اون کنیز دیگه الان ازدواج کرده، دیگران حق ندارن عورت اینش رو ببینه، یه الان شده زن شوهردار، یه حق نداره. خب کنیزو میشد صیغه کرد، کنیزو میشد، خب دیگه گفت که اگر جوانی نمیتونی خودتو کنترل کنی برو کنیز بگیر. اینا هستش، کنیز آزادیایی داره، با کنیز این آزادیات قطع میشه چون ازدواج کرده، وقتی ازدواج کرد این آزادیا نداره. حالا بحث اینجا نیست، بحث اینجا، بعد میگه که عورت کجا؟ عورت میگه ما بین ناف و زانو. اگه ما بین ناف و زانو باشه خیلی دیگه، الیه هم میشه عورت، بالا پایین هم میشه عورت، آنه هم میشه عورت، آنه اونجایی که مو داره مو رو میزنن اونم میشه عورت، آنه میشه مورد، پهلوهای آنه میشه عورت، چه عورت دیگه؟ طبق این روایت تعمیمه. و منها روایت دیگه داره، حالا اون آدرس بعدن میدم چون نه هم با هم هم، خبر و بشیر نبال داره که سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن الحمام، از امام باقر سوال کردم از حمام، منظور از حمام سوال کردم، نمیخواد بگه ببین حمام کجاستیه، منظور اینه که از روایت بعدی میفهمیم که مخواست بگه آقا حموم میری، از آقا ببره حموم تبرکن حسابی دوششو بشوره. روایت اینجوری میکردن، نسبت پیغمبر هم این بود، ازش درخواست کردم حمام رو، تقریبا اینجوری با ترجمه بشه. امام بلافاصله فهمید تورید الحمام، میخواد بری حموم، گفت آقا راستیش نه، بله میخوام برم همون. خب همون هم اینجوری نبود عمومی صبح تا غروب بسوزه، چون اونا نداشتن سوخت، نفت نداشتن، گاز نداشتن، هر ساعتی روشن میکردن رفتن تو همون. امام نه تا گفتم فامر به اسخان الماء، امام فرمود خب آبو گرم کن، آبو گرم کن، اینم رفت آبو گرم کرد، ثم دخله وارد حمام شد، فتزره، فتزره یعنی لنگ بست، لنگ بست، فقطیه رکبته و سردته، لنگ به حدی بود که نافش تا زانوش پوشیده شد. ثم امر الحمام فطلا ما کان خارجا عن الازار. اون وقتا چون از بس گرد و غبار بود حتما تو حموم که میرفتن کار که تموم میشد شستوش تموم میشد بدن رو روغن مالی میکردن. عجب دستوری بود. اون خواب گرد و غبار زیاد بود. ائمه ما خیلی چیزا بلده، اصلا مردم بلد نبودن که، امامان ما به اینا یاد دادن روغن مالی میکردن. امام فرمود که ببین لنگ من در کجاست؟ تا اینجاست. اون برا روغن مالی کن. اینم تا کجاست؟ این برا روغن مالی کن. لنگ کنار نزنی، اینجا روغن مالی کنی. یا مثلا به رو باید تو پشت میخوابید دیگه، به رو میخوابید یا مثلا عقب نزنی، هلی آمان روغن مالی کنی. امام فرمود اه بابا میخوام خدمت تو از کنم، اشکال نداره اگه میخوای انجام بدی یه خود بالاتر بری دست بذار توش، با دست میتونی یک قله انجام بدی. بعد هم فرمود حافظا ففعل، به مردم یاد بدی اینجوری انجام بدن، اینجوری انجام بدن، اینا رو کنار نزن. خدا رحمت کنه من اون آقای گوجردی رو، هاش خلیفان رو تردست میفرمود که با شمام میرفت. گفت این همین گذرخان اینجا که میفروشی داره که حمامه دیگه، نزم الان بستن یا نه، ما خیلی جمعون رفتیم، خیلی همون مطرحی بود. از آقا اینجا حمام آورده بودم هزار بشودن، اون کیسه کش اومد، خب مرجع تقدیدی کل عالم بود، آمد کیسه کشی کاملا و خیلی افتخار میکردن هم اون آقا بیجوری. بعد اومد که این چیزی چه برداره که اینجا شم بکشه کیسه مثل بقیه رو میکرد. آقا فرمون اینجا دیگه مال خانواده است، به شما رفتی نداره. بنده خدا ترسید. بعد از این کار تمام شد باش خلفان میگو به من گفت مگه حرامه؟ مردم خیلی معتقد بودن دیگه. گفت نه آقا چون زعیمه نمیخواد حرمت زعیم بشکنه، حافظ زعیم عالی قدره نمیخواد حرمت زعیم. مرحوم آقای بوجدی ملت رو ساخت، لذا مقدمه قیام آقا شد. خیلی آدم پیاس و باهوش بود. تقریبا من اون چی که الان در مقام معظم رهبری میبینم این شیبهش شاگرد آقای بوجهری بوده، شیبه شیبه ایشونه تقریب مظاهر چی اون زمان کسی جرأت نمی کرد تقریب مظاهر بزنه. ایشون شیخ شفتوت رو دعوت کرد و چی کارو گرد و خدمت رو از کنم که خیلی مرد باهوشی بود، خیلی مرد باهوشی بود. بنا بود شاه عربستان بیاد ایران، بالاخره هم دعوات بین ملل این هم آشکلتان رو نخ کرد. شاه ایران و شاه ایران خواست که من این مرجع تک جهان شیعه رو میخوام دیدار کنم. شاه هم بالاخره پیغام داد با آقای بروژه، آقای بروژه فرمون مانعی نیست بیا. ضمن کارهای دولتی و حکومتی دوتایی اومدن برای قم. قم اومدن، امام بزرگوار جوش میزد، میگفت که اونا فریب میدن، این شاه عربستان و این دوتا شاه فریب میدن آقای بوجهری رو. با آقای المنار گفتش که این آقا رو اینا رو بگو ها، چیز از اینا نگیره ها. آقای المنار گفتش که چشم آقا تو سید ناراحت نباش، حالا خدا آجا آقا هم دعوته، خدا آجا روحانه هم فردا دعوته، جز کسان نیست که باید باشه پیه. بعد جالب اونجا بود شاه این آقا رو دید، گفت تقدید این آقا بلا برسر من در بیاره، یه جوری نگاش کرد که او تحصیل که خیلی عیبت در آقا رو الله که حالات چم نوشته. در هر صورت بعد آقای المنار بچهش مریض میشه، صبح میبره بیمارستان، طبق اون ساعتی که میباید بره تو داخل اتاق آقای بوجردی اون ساعت نتونه. بعد امام که وارد شد المنار از بیمارستان برگشت، گفت گفتی با آقا؟ گفت نه بچه هم بیمارستانش نگفت. عجب کاری کردید. بعد میگو از زرنگی آقای بروجردی میگو، میگو وقتی میگفتیم آقای بروجردی شاه بین راه مثلا 10 کیلومتری از زنگل تماس داشتن، کشید بیایید پشینی حسینی تا اینا بیان. گفت من نمیم. گفت چرا؟ آدم اول شما باید بیان بیان. گفت اگه من بیام اونجا بشینم برای این دوتا شاه باید بلند شد. اینه کی هم که من برایشون بلند شد؟ اینا بیان بشینم اینا برای من بلند شد. این اولی زرنگیشه. آقای خمینی هم همینو میخواد. اونا اومدند و نشستند و یه چایی هم خوردند به ترمامیل بیش مراجع. برای من عددی نیستید. بعد این سید آمد و اینا هم بلند شدند و نشست. شاه عربستان یه قرآن و با یک پرده کعبه گذاشت روی آقا و آقا فرمودن که قرآن کتاب منه، باید بخونم، برای من واجبه. همه مسلمان های بوسیلی گذاشت کنند. منم به عنوان یک مسلمان تبرکم از کعبه حق دارم. این دوتا رو گره انگشتر ها چه؟ انگشتر خیلی قیمتی بود. با چکی که ایشون داد با یه چکی انگذاشت بالا ایشون، گفت شنیدم شیعه های عربستان کار ندارن، این چکم براتون گذاشتم، با اینا رو بفروش اونجا به شیعه های عربستان خدمت رو ازون فقیرن. این آمد تو ماشین، گفت من رفتم اینو جیرخار کنم، این مرجع تقلید منو جیرخار خودش کرد. به شاه گفت. هوش فقها خیلی بالاست. خیلی حالی چرا اوششون بالای عزت نفس دارن. عزت نفس که باشه خوش بالا میره. لله العزت ولی رسولهی ولی المؤمنین انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، آیه همینه دیگه. وقتی سکینه در دل ما باشه، در دل ما اون سکینه تو آرامش باشه. حالا حدیث اربعمه هم هست، بازم همینه، حالا نظیر همینه. من حاضرستاشه تو که رساله عربی که میاد توی میگیری دیگه، تو وسائل شیعه هستیش دیگه، جلد یک صفحه 388، حدیث یک 365 353 اینا حاضرستاشه. خب پس بنابراین این روایات نمیگه عورت فقط چیه؟ قبول و دوبره. میگه عورت از ناف تا زانو تعمیم داد، توسعه داد. لکن فقها به این روایت فتوا ندادند به سه دلیل. اولا سند روایات ضعیفه. ثانیا معارض داره، معارضش بیان امام صادقه، قال الصادق علیه السلام الفخذ لیس من العوره، الفخذ لیس من العوره، میگه ران عورت نیست، از ران بیرون گرد عورت، لیس من العوره. در وسائل و شیعه جلد یک صفحه 365 حدیث 4. ثالثا مخالف با امور عقلایی است، چون عقلا هم این قسمت ها رو عورت نمیدونن، زشت نمیدونن. تو خونه ها با هم شورت های کوتاه می پوشن را می رن استخرا، به قول این عزیزم استخرا دارن شنا می کنن، سرخلافه. منتها من همه های خویی هیچ کس کسی ندیدم. من همه های خویی این فقیه عزیز عزیز و گرانقدر، ایشان فرمودن که از باب ادله تسامح در سنن این روایات حمله بر استحباب کنیم و فتوا بدیم که مستحب زن و مرد از بالای ناف تا زانو برای دیگران بپوشونن، مستحب، واجب نیست، مستحب، وجوب نداره. متوجه هستی حمله بعد استحباب کنی. به نظر ما این حمل دو تا مشکل داره. هرچی فکر کردم قبول کنم نمیتونم قبول کنم. اگه این دو تا مشکل من حل بشه قبول میکنم. مشکل اول من اینه که اخبار تسامح در سنن مال اونجا ایست که مشکلی در دلالت حدیث نباشه، تنافی و تعارضی در دلالت حدیث نباشه، فقط مشکل ضعف سند. ضعف سند مثل همین اغسال مسنونه. اغسال مسنونه بسیاری از غسل‌های مستحبی سندش قوی نیست، سندش قوی نیست، اما دلالتش تام، لذا حمله بر استحباب میکنه. اما این دست روایات دلالتش معارض داره، مشکل دلالی داره، لذا در اینجا که اخبار تسامح در ادله سنن بیاده نمیشه، واقعا نمیشه. حالا نه آقا چرا این کارو کرد؟ اون مشکل تعارض داده، باید تعارضش حل میکردی، باید تنافیش رو حل میکردی، نه؟ باید تعارضش حل میکرد، تنافیش حل میکرد، چرا یه دفعه حمله بر استحباب کردی؟ درست عزیزان؟ نمیشه حمله بر استحباب، باید تعارضش حل میکرد. مشکل دومی که من با ایشون دارم اینه که خدمت فرض کنم که فقهای عظام بالاتفاق به این روایت، به این سه تا روایت فتوا ندادن. اعراض مشهورم موجب وهمه. دیگه نوبت به تسامح ادله در سنن نمیرسه، یه به اونجا نمیرسه که، یه موجب وهمه. ازا این اشکال دومه تو عربی نیاوردم، به ذهنم رسیده، بس خدمت الله خودتون دیگه اضافه کنید در نوشتای فارسی آوردم که الان شما نوشتید. اینو به ذهنم صبح خوردم. خب بابا چون شما باید تفاسته باشید که اعراض، خود اعراض اصحاب که موجب وهنه، تازه توی صحیح السند موجب وهنه، چه رسد به اینجا؟ با چه مقدمی؟ سقرایی نداریم که نداریم، یک کمکی میخواییم. مثلا فرد روایات هزانت با اونجا اجماع داریم، میگن دختر 7 سال به این پسر 2 سال، اونجا نداریم که، چیزی نداریم اونجا تونست عمل کنه، یه اجماعی یه چیزی اونجا هیچی هست. اگه اونجا هم اعراض بود نمیتونستیم حل کنیم. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.